آقای تیوان.
سلام.
سلام خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو میشنوم.
سلام وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از محوطه حوزه هنری خواهید شنید. نمایش بهشت با طعم چای تلخ و نویسنده و کارگردان این اثر خسرو امیری.
سلام و همینطور خانواده محترمتون که دوستشون دارم.
بسیار عالی. جناب امیری عزیز از نگاشتن اون متن بفرمایید. متنی که در بستر یک کمدی تلخ یا بهتر بگیم کمدی سیاه به مسئله ای اشاره میکنه که شاید نوع نگاهش ویژه باشه و اون مسئله مسئله دفاع مقدس است.
بله، نمایشنامه که 12 سال پیش بر اساس یک اتفاق اطلاعاتی که به دستم رسید از یک محلی واقعی و بعد کتابش اومد بیرون به اسم از ام القصد تا فاف و چند هزار جلدش هم الان در بازار هست، خیانتی بود که در جنگ به بچه های خودمون خودی ها کردند و بچه هامون انداختن جلوی تانکای T-72 جدید عراق که زیر آب حرکت میکرد و تانک خیلی عملیاتی بود، 80 کیلومتر سرعتش بود و متاسفانه بچه های ما اطلاع نداشتن که این گلوله های RPG-V که آورده شده از کره شمالی حتی عمل هم نمی کنند در حد سطح اولیه خودشون هم، و البته اونها رو گرفتند و اعدام کردند، ولی چه دیر که بیش از 10,000 جوان ما از دست رفت در عملیات کربلا 4 که یکی از دلایلش خیانتی بود که در این برهه از تاریخ به جوانهای مملکت ما شد متاسفانه. این نمایشنامه اینجوری نوشته شد، 12 سال پیش نوشته شد ولی همین چند ماه پیش بازنویسی نهاییش اتفاق افتاد. 3 سال پیش من اینو اجرا کردم ولی خب موفق نبود، دوستش نداشتم. این
جشنواره ماه بود فکر.
بله، ولی اون کیفیت رو که میخواستم نداشت.
یعنی الان بازنویسی شده؟ باز
100%. بازم این کارو کردم.
اونجا هم همین محور کمدی رو داشت دیگه؟
نه، اونجا به شدت محور سیاهی بود، ولی اینجا واقعا اون طنز قضیه برام خیلی حیاتی بود چون دو تا مقوله خیلی گزنده توشه.
چرا انقدر شخصیت‌های شما خاکستری هن؟ یعنی اساساً چه حتی رزمنده‌ای هم که اینجا حضور داره نمیتونیم منحصراً اون رو یک انسان خوب و شریف حساب کنیم؟ به نوعی احساس میشه اینگونی به ما معرفی نمی‌کنید شما.
چون باور ندارم همچین موجودی رو کره زمین. اینا فقط قدیسا ممکنه بتونیم بهشون بگیم مثبت. من نمی‌شناسم. اگه شما می‌شناسید یه آدم معرفی کنید. آدمه. آدم به آدمیش از بهشت تبعید شد. تازه پیغمبر بود.
شخصیت شما یه مقدار به سمت تیف میره اینطور نیست؟
در اجرا ممکنه ولی در نگارش نه. طبیعتا وقتی بازیگر افراط میکنه یه جایی به تیپ تبدیل میشه. یعنی شما دیالوگاشونو بیارید ببینید کدومش فلسفی نیست. تیپ که فلسفی حرف نمیزنه. تیپ که برنمیگرده بگه من نمیدونم چرا این مردم به بدبختی هم میخندن. تیپ برنمیگرده میگه از حالا به بعد تو درست روزگاری؟ خدا که بشه تو بندش میشه فلان. اینا رو تیپ نمیگه. بازیگر ممکنه افراط بکنه، طبیعت بازیگر کنترلش سلطان صحنه است، کارگردان هیچ کار است وقتی اجرا شروع میشه.
خیلی احساس کردم که موسیقی برای شما مهمه در اثرتون، چون به شدت همراستای اتفاقات نمایش ساخته شده، حتی فکر می‌کنم که آیه فرشته خوب نجات اصلا فرشته نجات هستن. از این اتفاق بگید، چرا اینقدر تعمد داشتید که برای این اثر حتما آهنگسازی بشه، اونم به این شکل و شمایل که احساس میشه موسیقی در بعضی از جاها به جای یک کاراکتر وارد صحنه میشه؟
عملا آقای فرشته نژاد آهنگساز تمام کارام هستن. تو کار آن سمها سرگذشت ما نوشت اصلا موسیقی فجر گرفت. میدونید من اعتقاد دارم موسیقی شخصیت داره، نمیشه برای بزک صحنه استفادهش کرد. وقتی نمایشنامه ضعیفه میارنش که مثلا یه جا بخندونه گریه بکنه، من این کارو نمیکنم. حقیقتش موسیقی یه جایی تأکید میکنه، یه جایی شخصیت خودش رو داره و یه جایی اصلا حرف میزنه میگه به نظر من اینجوریه، یه جایی خودش لالایی میگه برای یه موضوعی، شاید ممکنه لالایی نباشه، متفکرانه باشه، ولی این برای خودش روزش رو میخونه. احساس میکنم موسیقی تئاتر خیلی فرق میکنه و موسیقیایی که الان تیپیک اتفاق داره میفته. موسیقیش زنده است به یک معنا.
چرا از پلی بک استفاده؟ یعنی خیلی پلی بک فهم کنید این جو رو نمیسازه برای مخاطب؟
من معتقدم پلی بک زنده نیست. میدونید یه زندگی در موسیقی تئاتر هست که بیشتر از اون که ملودی باشه صداست. صدا که تو عنفوان جوانیشه، انگار همیشه بچه است، انگار همیشه تازه داره به دنیا میاد. یه چیز کهنه منسوخی نیست که من آویزونش کنم به لباس اجرام. من این کارو نمیکنم. به آهنگسازم اختیار کامل میدم همیشه، میگم که بساز اما اینو میخوام، و اونم این کارو میکنه با اختیارات تام. به همین دلیله که شخصیت داره.
نگاه دیگه ای که داشتم به دکور بود، دکور شما خیلی مینیمالیستی، یه مدت به این سو رفته و اینکه فکر میکنم که انگار محدودیت هایی بوده برای اینکه اجرا بشه، چون ما تعدد صحنه ها رو داشتیم و شما با کمترین ابزار این صحنه ها رو ایجاد کردید.
به هر صورت شما نگاه بکنید در چه سالونی، در چه تاریخی، در کدام کشور داری کار تئاتر می‌کنی، همش به شما میگه دکور ممنوع، و بعد شما میخواهید دکور داشته باشید، بازم بهت میگه دکور ممنوع، و بعد این خلاقیت توئه که از باکس استفاده میکنی، باکس طوری طراحی میکنی که هر جوری که دلت میخواد بچینیش. مینیمالیسم اجباری است ولی کنستراکتیویسم دلیلمنده. یعنی شما وقتی اینو ترکیب میکنی میبینی دیوار، پشت بام، ساختمان، لبه، حجره، همه اینا در میاد، کنگره در میاد، حتی نمای داخلی ساختمان با نمای بیرون ساختمان یکیه. به نظرم طراحی خیلی باهوشانه ایه برای خانم کمری که این کارو کرد، فکر میکنم خیلی دقیقه، ولی خب ممکنه توی این سازه استفاده کردنش هنوز محدودیتی داشته باشه. زمین اینی که من اینو برای دوتا در واقع اسیستنت اکتر استفاده کرده بودم که دو نفر باشن این برون برای صحنه اینو رو بچینن، یکیشون دستشون شکسته، من در واقع کوریوگرافیش رو برای یه نفر تغییر دادم، وگرنه این از اول چهار تا ستون المانند وسط صحنه است که اینو توش هرن و هر کدوم دیالوگ خودتون رو میگن. من اونو حذف کردم به خاطر اینکه نمیتونستم یک دفعه صحنه اتناب پیدا میکرد، بنابراین طوری چیدمش که در جا اتفاق بیفته.
چقدر کمک کرد به شما اصلا این محدودیت؟
متاسفانه آفریقایی جماعت روزدار خیلی خوبیه، این از دینش نیست، حکایت ما هم اینجوریه، مذهب ما شده فقر، مذهب ما شده خلاقیت، وگرنه خلاقیت رو از دل فقر نباید بیاری بیرون، از دل امکانات باید بیاری بیرون. بله، این مذهب خلاقانه فقیرانه، نه از نوع گروزوفسکی که از نوع ندارهای افغان تحمیل شده است. اگر آقای زارعی به ما پول این دکور رو نمیداد این رو هم نداشتیم، از جیب خودشون این پول رو داده.
میخوام بیمه دار از نمایش دور شیم به مفهوم اثر بپردازیم. چرا اینقدر دفاع مقدس برای شما مهم شده؟ یعنی اساسا چرا اینقدر دفاع مقدس برای هنرمندان ما یک بخشی دو نگاه و دو جلوه وجود داره؟ بخش اول مثل شما نگاه میکنن میگن چرا، و بخش دیگه باز دوباره همونجور که شما ازش دوری کردید مخصوصا در این اثر به چشم یک قدیس نگاه میکنن، ولی هر دو گونه مخاطب رو داره از دست میده، به نوعی مخاطب رو نمیتونه جذب کنه. چه اتفاقی داره میفته و اصلا چرا شما به این سمت رفتید؟
ببینید، یه خورده اگه بخوایم بحث جامعه شناسی بکنیم، تئاتر موجودی آیا تافته بافته است یا پدیداری اجتماعی است؟ پدیداری 100% اجتماعی است. اگر این قضیه داره میره کنار، مثل این که مردم دارن از یه سری چیزها میرن کنار. شما نگاه بکنید وقتی که انسان به عنوان یک آرتیست میخواد درباره یک پدیده‌ای که الان توی ایالات متحده آمریکا هر روز دارن ازش پول در میارن، در اروپا ازش پول در میارن و مردم میشینن با این فیلم‌ها و جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های حتی انیمیشنشون میشه، حتی کبوترهایی رو توی لباس نظامی برن روی صحنه و انیمیشن پر کبوترها رو ساختن و حتی انیمیشن چیکن رو میسازن که همش بعد نظامی سیاسی داره، ما نمیتونیم راجع به یک ارزش واقعی اخلاقی مون حرف بزنیم. چرا؟ چون اصلاً جزئی از بافت فکری مدیریت کشور نیست.
چقدر ما مقصریم، چقدر هنرمندا مقصرن، چقدر هنرمندا در این زمینه دارن.
ببین، یک مقداری هنرمند عربده تاریخه، میدونی چی میگم؟ وقتی جلو دهنش رو گرفتی گفتی مثل من فکر کن، چی میسازه؟ دروغ میسازه. چرا؟ چون باید ارتزاق کنه. امثال من ارتزاق نکردن، کنار موندن، همشون مجبورن ارتزاق بکنن، مردم این هنرمند رو دوست ندارن. پس کی مقصره؟ همه مقصره. وقتی پای شکست مسئله میاد یکی نون دازم دست، نه، همگان شکست خورده ایم، این قانونش.
بسیار عالی، صحبت در این خصوص خیلی گسترده میتونه باشه و خیلی بیش از اینها میشه صحبت کرد، اما زمان ما رو به اتمام. برای کلام پایانی باشه نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال، اگر صحبتی دارید بفرم.
برای همه شون آرزوی موفقیت میکنم. 20,000 تومن و 10,000 تومن و 15,000 تومن کسی رو نکشته. میدونم جون بعضیا به همین 10,000 تومان در میره و بستگی داره، ولی بیایم بفهمیم اگر شما هم کار تئاتر بکنید باید بیخیال بشیم. بریم تئاتر بدن ببینیم، بریم ببینیم. من شما به تئاتر نیاز داریم، ممکنه الان احساسش نکنیم ولی یه روزی خیلی دیر میشه. موفق باشید.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال از داشتن شنوندگانی چون شما به خودمون میبالیم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.